دوستان عزیز، در حالی که نزدیک میشیم به ساعت 6:30 میخواییم کتاب گویای آرزوی دیدار رو تقدیم حضور مهربان شما بکنیم. قسمت هفتم آماده هستش. این کتاب گویا رو خواهید شنید به مدت 20 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آرزوی دیدار، زندگی بانوی ایثارگر ام البنین منصور خانی، به قلم عاطفه طالب‌پور. گوینده سعیده فرزی، صدا بردار شهاب پالاشی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
یازده ماه از سال رو مشغول تحصیل بودیم و تنها یک ماه تعطیلی داشتیم، به علاوه 15 روز عید نوروز. شش ماه اول تمام درس و تئوری بود و کار عملی نداشتیم، اما بعد از اون دورهای کارورزی شروع شد. به بیمارستان‌ها و بخش‌های مختلف می‌رفتیم و چون اون موقع یک شغل مشخص نمی‌دادن، برای همین باید با کار در همه بخش‌ها آشنا می‌شدیم. من در بیمارستان فیروزآبادی تهران بخش فاطمه سهرابی دوره مامایی رو گذروندم و مدتی هم در بیمارستان پیچ شمیران و خیابان گرگان یعنی خواجه نوری دوره دیدم. شاگرد خوبی بودم و استادا هم روی من حساب می‌کردن. دکتر دانشور هم در دانشگاه تدریس می‌کرد و هم در آموزشگاه به ما آناتومی و فیزیولوژی درس می‌داد. میگفتن آقای دکتر اسم دانشجوی پزشکی رو هم نمیدونه، تو چی کار کردی که اسم تو رو در خاطرش داره؟ سن و سال بالایی داشت و خیلی هم با انصاف بود. خاطرم هست یه بار امتحان فیزیولوژیمو 18 گرفتم. با دست به من اشاره کرد و گفت منصور خانی بیا اینجا، چرا 18 گرفتی؟ منم که سرمو پایین انداخته بودم گفتم ببخشید آقای دکتر، بشر جایز الخطا است دیگه، حالا یه بارم من. گفت بشر جایز الخطاست معنا نداره، نبینم یه بار دیگه نمرت از 20 کمتر باشه. حرفاش حس خوبی در من ایجاد میکرد. رضایتمندی استادو که میدیدم حس میکردم که دارم وظیفم رو خوب انجام میدم. استادای آموزشگاه همه ایرانی های تحصیل کرده در خارج بودن که برای کار به ایران برگشته بودن. استاد درس روانشناسی آقای دکتر ناصرالدین زمانی بود که اونو پدر علم روح بشر مینامیدن. ایشان کتابی نوشته بودند به نام روح بشر و اونو برای ما تدریس میکردن. عادت نداشت در کلاس به دانشجویان جزوه بده. کتابی هم در کار نبود. ما باید تمام 2 ساعتی که ایشون تدریس میکردن خوب گوش میدادیم و یادداشت میکردیم تا همونها رو تبدیل به جزوه درسی کنیم. هر جلسه جزوه ها رو بازبینی میکرد تا مطمئن بشه همه مینویسن. باید از روی جزوه خودمون براش میخوندیم. همیشه به من میگفت ضبط صوت بدون استوب. واقعا تمام کلماتش رو با دل و جان گوش میدادم و جزوهش رو مینوشتم. به بچه های سال بالایی هم جزوه نمیداد. اونایی که دنبال بازیگوشی بودن درس رو نمیفهمیدن یا نمینوشتن. اونا جزوه های تدریس استاد رو ننوشته بودن و به همین خاطر استاد با کلاس اونا قهر کرد و برای تدریس نیومد. بسیار حساس بود و هیچ وقت فراموش نمیکرد باید جزوه ها رو ببینه. علت سختگیریاشون هم این بود که نمیخواست آدم بی سواد تحویل جامعه بده. به همین خاطر به مطالعه و دقت بچه ها بسیار حساس بود. برای دکتر شعری درست کرده بودن. رفتن پیش مدیر آموزشگاه خانم دکتر دفتری. بچه ها گفته بودن میخوان از دکتر عذرخواهی کنن تا ایشون برگردن سر کلاس. دکتر راضی شد که برگرده. اونها دست جمعی به ضرب آهنگ گرفتن روی میز و خوندن این شعر مشغول شدن که تو که دکتری و صاحب زمان هستی، تو که پدر ارواح و روان هستی، تو که با فن خود ورد زبان هستی، بده جزوه تو بر ما، بکن رحمی تو بر ما، به یک خواهش ما رفتی و رنجیدی، مگر از سخن ما تو چه بد دیدی؟ دکترم از همینجا دو مرتبه قهر کرد و هیچ وقت با اون کلاس درس بر نداشت. عجب روزایی بود. با سرعت گذشت و من حالا با فرزندانم در شهری غریب زندگی میکنم. دو ماه از اتمام قرارداد اجاره خونه میگذشت. مدتی بود که علی آقا برای پیدا کردن خونه در منطقه مناسب به دوستان خودش سفارش کرده بود و از مردم پرسجو میکرد. بالاخره به خونه‌ای در میدان فردوسی کوچه کاریز نقل مکان کردیم. نزدیک منظرمون قوچانی‌های مقیم بجنور فاطمیه‌ای داشتند و همسرم عضو هیئت امنای اون بود. فضای مذهبی بجنورد نسبت به زاهدان بهتر بود که دلیلشو لطف و عنایت امام رضا علیه السلام میدونم. چون دست تنها بودم مدتی طول کشید در خونه جدید مستقر بشیم. محمد رضا و محمود رضا رو در مهد کودک ثبت نام کردم. نیمی از روز و مهد کودک میموندن و بعد هم با پرستار نیمه وقت در خونه بودن. سرم که خلوت شد و زندگی روال عادی پیدا کرد، کم کم با برنامه فاطمی آشنا شدم و رفت آمدم با خانم‌های مذهبی شروع شد. خیلی راضی بودم چرا که از تنهایی در می اومدم و از طرفی به این برنامه هم علاقه داشتم. میگن نوریان مر نوریان را طالبند، ناریان مر ناریان را جاذبند. تعدادی از خانوم های جلسه می تونستن با من فارسی حرف بزنن. خانومی تهرانی هم بود که مثل من فقط فارسی صحبت می کرد. همین مسئله موجب می شد احساس دلتنگیم کمتر بشه. من چون در خانواده مذهبی بزرگ شده بودم و تحصیلات داشتم، خیلی ساده و روان با مردم ارتباط برقرار می کردم و مسائل دینی رو براشون می گفتم. یادم هست ایام محرم شب شام غریبان که می شد، مادرم تا صبح چراغ خونه رو روشن نمی کرد. می گفت حضرت زینب و اهل بیت علیهم السلام در تاریکی هستند و غم خیمه های با آتش کشیده و غربت بردوش دارند و قوتشون اشک و آه یتیمانه. روان نیست ما در روشنایی بشینیم و به راحتی مشغول غذا خوردن بشیم. من این کارا رو از مادرم یاد گرفته بودم. خدا رحمتش کنه. چقدر این روزا دلتنگش میشم. اما بانوی دیگه در زندگی من وارد شد، کسی که بسیاری از ابعاد و ویژگی های دین رو به من آموخت. سال 46 محمد رضا تازه متولد شده بود که در زاهدان با بانوی آشنا شدم که عمق دین رو به من نشون داد. خانم تاهایی یا فاطمه خاموشی به زاهدان آمده بود تا مدرسه علوم دینی برای خواهران تأسیس کنه. من هم مدتی شاگرد ایشون بودم، اما عزیمت به بجنورد فرصت استفاده از محضر اون رو از من گرفت. خوشحال از اینکه خونه جدیدمون منو از تنهایی درآورده، وقتمو طوری تنظیم می‌کردم که فرصت حضور در جلسات فاطمیه رو پیدا کنم. چند جلسه‌ای که گذشت متوجه شدم کل برنامه فقط به روخانی قرآن محدود میشه و از تفسیر و تشریح احکام خبری نیست. به خونه که میرفتم با خودم فکر میکردم باید کاری کرد. این جلسات فایدهی برای مردم نداره. تصمیم گرفتم در جلسه ی هفته آینده موضوع رو با خانم ها مطرح کنم. روز جلسه وقتی وارد فاطمیه شدم، مثل همیشه گوشه نشستم و منتظر شدم همه جمع بشن. همه اومدند و قاری میخواست برنامه رو شروع کنه که رو به اونها گفتم قرآن که فقط برای روخونی کردن نیست. قرآن اومد برنامه زندگی باشه. این درسته که تلاوت قرآن یا حتی نگاه کردن به آیات قرآن حسن است، اما قرآن که در این امور خلاصه نمیشه. باید این کتاب عزیز و برنامه دیگه خودمون و آیندگان مرار بدیم. این نباشه که فقط به روحونی کردن اون اکتفا کنیم و تمام. میدونم که در میان شما خانم‌های تحصیل کرده هم هستن. بیاین با کمک هم مفاهیم آیات رو به همه خواهران مخاطب این جلسه انتقال بدیم. هر جوری که خودمون متوجه شدیم و با مراجعه به کتاب تفسیرشو فهمیدیم بیان کنیم و هر بخشم که متوجه نشدیم از علمای شهر سوال میکنیم و اون وقت در جلسه‌مون مطرح میکنیم. در این میون خانمی قاری قرآن بود و شاید دو یا سه جلسه بیشتر منو ندیده بود، رو به خانم‌ها کرد و گفت: این غریبه کیه؟ چرا میخواد جلسه قرآن ما رو به هم بزنه؟ شاید بهاییه و با بهونه وارد جلسه ما شده که میگه قرآن به درد نمیخوره. داشت منو به بهاییت متهم میکرد. میونه حرفش رفتم و اجازه ندادم ادامه بده. گفتم: کی بنده چنین حرفی زدم؟ کی گفتم قرآن به درد نمیخوره؟ من که عرض کردم نه تنها قرآن خوندن بلکه نگاه کردم به آیات اون ثواب بسیار داره. اما حرفم اینه که قرآن بیش از این میارزه و نباید غریب بمونه. باید به اون چه که میخواد به ما بگه فکر کنیم و ببینیم برای زندگی ما چه داره تا همونو به کار ببندیم. گرچه مدتی طول کشید اما با تلاش و پشتکار تونستم بین اونها جایی پیدا کنم و با حرفم در دلشون نفوذ کنم. هدفم خارج کردن اونها از حالت انفعال بود. میخواستم فعال باشن و از ظرفیت دین برای خوشبختی خودشون و خانوادهشون استفاده کنن. در بیمارستان زاهدان چند نفر از همکارانم بهایی بود، از همون زمان تا حدودی عقاید کارهاشون رو میشناختم. یکی از کارهاشون این بود که شبهای جمعه لجنه تشکیل میدادن و به برنامه اعتقادشون عمل میکردن. بجنورد هم بهایی داشت. ما مکانهاشون رو هم شناسایی کرده بودیم. خانه بود در فلکه فردوسی، چند کوچه قبل از خونه ما. همانجا لجنه‌های هفتگیشون رو برگزار میکردن. بجنورد فقط دو داروخونه داشت، گرایلی و روحی. عده‌ای از بهایی ها در داروخانه روحی فعالیت میکردن. من برای تهیه داروهای مورد نیاز به داروخانه گرایلی مراجعه میکردم. اما گاهی پیش میومد که گرایلی تعطیل بود یا دارویی نداشت، ناچار به داروخانه روحی میرفتم. یه مرتبه برای تهیه دارو به اونجا مراجعه کردم، خود روحی رو ندیدم. سوال کردم کجاست، گفتن مسافرت رفته. زمانی هم که یکی از بزرگان بهایی فوت کرده بود، شاگرد همین داروخونه رفته بود شهرداری برای دفن اون در قبرستان مسلمانان اجازه بگیره. خودشون قبرستان نداشتن و دفن کردن اونها در کنار مزار مسلمانان شرعاً ممنوع بود. تا جایی که اطلاع و آگاهی داشتم تلاش میکردم مردم رو نسبت به این مسائل آشنا کنم. مردم خصوصا جوانترها بدون آگاهی جذب حرفا و تبلیغات گروهای انحرافی میشدن. علی آقا به واسطه شغلش زیاد در منزل نبود، برای همین مسئولیت تربیت بچه‌ها بر عهده من بود. لذا در کنار اینکه به دیگران تذکر می‌دادم، خودم در تربیت فرزندانم اهتمام کامل داشتم تا با فرهنگ اهل بیت علیه السلام رشد کنن. حرفای من در جلسات دهان به دهان به گوش روحانیون شهر رسیده بود. حاج آقا امامی، امام جماعت مسجد امامی، همسرش رو ترغیب کرده بود با من ارتباط بگیره. می‌خواستن با خانومی که جلسات فاطمیه رو به دست گرفته و خانم‌های دوره از اون حرف می‌زنن و ببینن و عقایدش رو بدونن. خودم به رابطه با خانواده روحانیون بسیار علاقه داشتم. شنیدم عالمی به تازگی از مشهد برای تدریس در حوزه علمیه همراه خانواده‌شون به بجنورد اومده. حاج آقا امامی بنده رو به ایشون معرفی کرد. فامیلی این روحانی تازه وارد مهمان نواز بود که با روی باز این آشنایی رو پذیرفتم و من با خانواده ایشون هم آشنا شدم. گاهی اوقات کارهای پزشکی خانوادهشون هم انجام میدادم. از هر فرصتی استفاده میکردم تا اشکالات قرآنی، مباحث مربوط به سخنرانی ها و مسائلی از این قبیل رو با مشورت این بزرگواران رفع کنم. گرچه همسرم هرگز اجازه نداد در هیچ حوزه علمیه درس بخونم، اما هر زمان مشهد میرفتم قطعا خدمت حاجی خانم تاهایی و سفری میرسیدم تا از محضرشون تلمس کنم و بدین طریق آتش روحیمو فرو بنشونم. اما ماها به سرعت میگذشت. بچه ها بزرگ میشدند و ما هم سنمون بالا میرفت. سال 50 با حاج آقا محمدی مقدم آشنا شدم. کلاس‌های عربی و ایدئولوژی برگزار می‌کردند. حضور من در این جلسات مسیر اصلی زندگیمو مشخص کرد. حرف‌ها و بحث‌های حاج آقا در کلاس رشد فکری و ذهنی تازه‌ای در من ایجاد می‌کرد. تفکرم نسبت به امور اجتماعی و دینی تغییر یافت. از ظلم و ستم‌ها که می‌شنیدم، تحولی اساسی در جامعه رو ناگزیر می‌دیدم. زبان عربی رو در محضر ایشون آموختم. جامع المقدمات رو تمام کردم و به CUT رسیدم. اما همسرم برخلاف اینکه با فعالیت‌های اجتماعیم هیچ مخالفتی نداشت و با داشتن چند فرزند مانع از کار کردنم نمی‌شد، در این زمینه به شدت با من مخالفت کرد. تمایلی نداشت درس حوزه بخونم. حاج آقا محمدی مقدم وقتی دیدن من با اون همه ذوق و علاقه دیگه در کلاس حاضر نمی‌شم، علت و جویا شدن. گفتم همسرم رضایت نمیده. با تأسف رو به من کرد و گفت اگه درستو در علوم حوزه ادامه میدادی، بانو امین دیگری میشدی. خودم هم احساس میکردم این استعدادو دارم. خیلی به دروس حوزه علاقه داشتم و به رغم مخالفت شدید همسرم مدام کتابهای دینی مطالعه میکردم. دنبال راه چارهی بودم تا بتونم از کلاسهای استاد محمدی استفاده کنم. بهترین راه ارتباط خانوادگی بود. بین خانواده ها آشنایی ایجاد کردیم و رفت آمدی برقرار شد. همین مسئله موجب میشد علی آقا مانع رفت آمد من به منزل و جلسات حاج آقا محمدی نشه. ده سال پیش زمانی که از ایران شهر که به زاهدان برگشتیم به این فکر افتادم که برای انجام امورات شرعیم باید یک مرجع تقلید داشته باشم. رساله قرمز رنگی دیدم اما متوجه نشدم تعریف کدام یک از مراجع تقلیده. از پدرم سوال کردم. آقا جان این رساله از کیه؟ صفحه اولش هم که عکس نداره. گفت دختر جان شما چه کار به این رساله داری؟ گفتم آقا جان خب باید بدانم برای چه کسیه تا بتونم از اون تقلید کنم. گفت رساله ی آقای خمینیه. من اون موقع ایشون نمیشناختم و اصلا با مسائل سیاسی آشنایی نداشتم. پرسیدم آقای خمینی کیه؟ پدر گفت یکی از مراجع تقلیده که من از ایشون تقلید میکنم. اون خودش میدونست که امام در فعالیت‌های سیاسی علیه حکومت شاه نقش پررنگی داره و داشتن رساله اون و ارتباط داشتن با ایشون جرم محسوب میشه. از این مسئله چیزی به ما نمیگفت چون از خطرات اون آگاه بود و ما هم کم سن و سال و بی تجربه بودیم. آقا جان مقلد آیت الله خمینی بود. صفحه اول رساله رو هم قیچی زده بود تا مشخص نباشه مربوط به کدام مرجعه. اون کتاب های دکتر علی شریعتی رو هم مطالعه میکرد. داشتن همین کتاب ها باعث شد پدرم رو برای مدتی از کار برکنار کنن. حتی زمانی که آیت الله خمینی در نجف بود به عراق سفر کرد و به حضور ایشان هم رسیده بود. برای پرداخت وجوه شرعیش رفته بود. اون همیشه وجوهش رو به حاج آقا کفعمی در زاهدان میداد تا برای دفتر ایشان در نجف ارسال کنن. زمانی که نزد آیت الله خمینی رفته بود به ایشان گفت که وجوهاتشون رو به آقای کفعمی دادن. آقا دفتری رو نگاه میکنن و میگن نام شما اینجا نوشته نشده. یعنی تا این حد دقیق بودن که وجوهات از دورترین نقاط ایران که ارسال میشد ایشون یادداشت میکردن تا همه چیز واضح و روشن باشه.
عجب نمایشیه.
چی گوش میکنی؟
یه نمایش رادیویی. نمیدونی چه قصه‌ای داره صابر؟ نمرش 20
خب بهش نمره بده.
چطوری؟
همین الان که این نمایش داره پخش میشه میتونی با گوشیت بهش امتیاز بدی. اپلیکیشن ایران صدا رو داری؟
آره اتفاقا تازه به روز رسانیش کردم.
خب بازش کن بزن روی رادیو نمایش.
باشه. خب
یه نوار پایین صفحه است، بزن روی نوار.
زدم. یه صفحه جدید باز شد.
حالا بزن روی استیکر قلب.
زدم. آره یه امتیاز اضافه شد.
دیدی چقدر ساده است؟
آره.
اگر از یه نمایش یا یه برنامه هم خوشت نیامد میتونی روی استیکر کناریش بزنی.
برای ارتقاء کیفی برنامه های رادیو نمایش منتظر نظرات شما هستیم.
از آسمونا داره گل میباره، آسمونا داره گل میباره، باز شب شادی شد بل میداره، فلک دوباره مستی میکنه، وقتی که زهرا داره گل میاره، وقتی که زهرا داره گل میاره، توی خنده های حیدر گل امید رو میبینی، تو دوتا چشای زهرا خود خورشید رو میبینی، به حیدر و زهرا خدا پسر داده، به حیدر و زهرا خدا پسر داده، بخت اجابت شد دعا اثر داره، یا مجتبا کریم آل طه، یا مجتبا، یا مجتبا کریم آل طه، یا مجتبا کریم آل طه، یا مجتبا کریم آل، یا مجتبا کریم آل طه. بال فرشته فرش زیر پاش، بال فرشته فرش زیر پاش، ملائکه بالا میمیرن براش، قناری ده داره میخونه، دار و نداره آسمون فداش، دار و نداره آسمون فداش، آیه های وعده ها رو روی پیشونیش نوشته، این ستاره خدایی سید اهل بهشته، این ستاره خدایی سید نیمه ماهش، گل خدا آمد نیمه ماهش، گل خدا آمد به باغ لبهامون، یا مجتبا آمد، یا مجتبا کریم آل طه، یا مجتبا، یا مجتبا کریم آل طه، یا مجتبا کریم آل طه، یا مجتبا کریم آل. هزار تا یوسف قربونی شده، هزار تا یوسف، هزار تا یوسف قربونی، ستاره با نگاهش زندونی شده، کریمه و از لطف و کرمش، تو عرش بالا مهمونی شده، یا مجتبا کریمه آل طه، یا مجتبا، یا مجتبا کریمه آل طه، یا مجتبا کریمه آل طه، یا مجتبا کریمه آل.
شنوندگان عزیز، برای اعلام نظرات و پیشنهادات خود در خصوص برنامه‌ها و نمایش‌های رادیویی و یا ارتباط با مدیران و برنامه‌سازان رادیو نمایش می‌توانید با تلفن گویای 27 826 10 75 تماس حاصل فرمایید.
هوای بارونه، دلو بازم این غزل خونم دوباره میشه خون، ترانه امید میشه تو چشما دی نشونی خورشید، دوباره تقویم و روزای مهمونی، روزای خوشروزی، روزای بارونی، خدا به چشمامون بهشت میباره، تو این روزا بیشتر هوامونو داره، تو این روزا بیشتر هوامونو داره، بازم تو این روزا میشه کبوتر شد، نوشته رو قلبم که میشه بهتر شد، دوباره هر سفره میشه پر از برکت، میرسه هر عاشق به ساحل رحمت، بازم میشه حس کرد عطر دعاها رو، تو چشمه بخشش موج تمنا رو، بازم تو این روزا میشه کبوتر شد، نوشته رو قلبم که میشه بهتر شد، که میشه بهتر شد،
رادیو نمایش رو در فضای مجازی دنبال کنید. @ رادیو نمایش. هر گونه پیشنهاد، انتقاد، تحسین، تمجید، هر نظری که دارید کافیه با @ رادیو نمایش مطرح کنید. ما در خدمت شماییم. اپلیکیشن سروش رسانه رادیو نمایش.
دگم آره زیر باران، اگه یادت باشه تو جاده ایسین پا کناران، اگه یادت باشه چه که خوشه وقتی ما که گوزی، اگه یادت باشه با هم دگه یک جا توی حوزی، اگه یادت باشه. یاد اون روزان دلان اغم دوره، دور یک صفره خوراک منجوره، دوری نه هسته میانه همسایه، تو غم و شادی شهان به هر غایه، شهان به هر غایه. یادش به خیر قدیمان مانشت داره بی 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 بیم و شخونده شرگندان قدیمی، بی بی بیم و شخونده شرگندان قدیمی.